اول جلسه میخوام یه مقدار درباره خود جلسات صحبت بکنم، در مورد در اون فرمت برگزاریش صحبت کنم، بعد بگم که موضوع جلسات چیه. به هر حال فکر کنم اکثریت کسایی که اینجا هستن فقط یه اسمی یه پوستری شاید دیدن یا از یه عده شنیدن که قراره یه جلسه باید همچون عنوانی تشکیل بشه. من میخوام یه مقدار وقت بذارم امروز بگم که این عنوان یعنی چی و در مورد چی میخواییم بحث بکنیم و چه جوری بحث بکنیم. بذارید اول در مورد خود جلسات، اول در مورد خودم، من اسممو میدونید و تحصیلات منم مهندسی و دکترای ریاضی، مهندسی الکترونیک دارم، دکترای ریاضی دارم. طبعا کار من دفاع عقلانی از دین نیست، به طور معمول نباید متولی یه همچین جلساتی باشم، ولی فکر میکنم حالا توی حداقل محیطای دانشگاهی اونقدر کمبود وجود داره در مورد یه همچین بحثایی که قرار اینجا انجام بشه، که امیدوارم بعد از این مدتی به من حق بدید که بالاخره به این نتیجه رسیدم که همچین جلساتی بذارم. در مورد خود جلسات و نحوه برگزاریشون، چون این نوع جلساتی که من دارم خیلی سابقه داره، بیشتر از 10 ساله که این جلساتی تو دانشگاه صنعتی شریف که بیشتر حول و حوش مباحث مربوط به قرآنه برگزار کردم. سالها هم توی دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده برق تو امیرآباد، الان البته خیلی چیزای دیگه اونجا اضافه شده، دانشکده‌ای که من خودم توش دانشجو لیسانس بودم، اونجا یه سالهای بحثای تحت عنوان روانکاوی و فرهنگ داشتم که هیچ ربطی به مسائل دینی به طور مستقیم لااقل پیدا نمی‌کرد، بیشتر استفاده از روانکاوی برای نقد فرهنگی بود. منتها این مجموعه جلسات باعث شده که کم کم یه روال خاصی تو این جلساتی که من میذارم شکل بگیره. مثلا اینکه جلسات ضبط میشن، یه جای آپلود میشن، بنابراین اگه کسی یه جلسه رو نتونه شرکت بکنه، یا غالبا اینجوریه که خیلی ها اصلا شرکت توی جلسات شرکت نمی کنن، فقط فایل رو دانلود می کنن، برای این کار رو انجام میدیم. توی این جلسات هم قرار این کار انجام بشه، یعنی یه فضایی به هر حال توی اینترنت، احتمالا همون فضایی که اون بحثای قبلی توش آپلود شده، همونجا این جلسات آپلود میشه. معمولا اینطوریه که یه میلینگ لیستی به وجود میاد از آدمایی که دوست دارن توی جریان جلسات باشن، برای اینکه گاهی ممکن جلسه تشکیل نشه، باید بالاخره یه راهی داشته باشیم برای اینکه ارتباط برقرار بکنیم، بگیم که جلسه تشکیل میشه یا نمیشه. معمولا جلسات ساعتهای شروع و پایانش خیلی منظم نیست، یعنی گاهی الان مثلا فرض کنید تا چند جلسه ممکنه 5:30 باشه، بعد بکنیم 6 و دوباره حالا سال که عوض میشه و این ساعت ها رو جلو عقب میبرن، ما ممکنه جلسات رو یه مقدار جا به جا بکنیم. و من خواهش کردم که تو این دانشکده یه کلاسی رو برای 3 ساعت بگیرن که این جا به جایی ها رو بتونیم توش انجام بدیم. الان این کلاس از 5 تا 8 گرفتن که معنیش اینه که تا بی نهایت دیگه، یعنی اون ورش دیگه 5 تا 8 تا ساعت 8 تا 9 هم بمونیم معمولاً امیدوارم مشکلی پیش نیاد. بعضی دانشگاه‌ها میخوان درها رو ببندن. به هر حال یه میلینگ لیست باید تشکیل بشه، حالا اینکه چه کسی متولیش میشه. این چه کاری کردید؟ خجالت دارید من؟
نه
من مشکل ارتفاع داشتم، حالا چون آوردید حتما استفاده میکنم. خیلی ممنون. یه نفر باید متولی میلینگ لیست بشه دیگه، بالاخره میلینگ لیست رو ایجاد کنه، مثلا مردم بهش ایمیل بزنن، عضو بکنه و یه جوری در واقع این مبادله ایمیل ها رو مدیریت بکنه. چیزی که فعلا معلومه اینه که این جلسات سه شنبه ها برگزار میشه. جلساتی که من قبلا تو دانشکده فنی هم داشتم سه شنبه ها بود و یه هفته در میان، نه هر هفته. اینکه این جلسات چه جوری باشه، هر هفته باشه یه هفته در میان، من فعلا تصمیم قطعی نگرفتم. فکر میکنم در شروع هر هفته برگزار میکنم، اگه دیدم خیلی برام زحمت میشه بعد میکنم یه هفته در میان. در مورد اینکه طول جلساتم چقدر هست، میانگین یک ساعت و نیم فکر میکنم طول یه جلسه یه که معمولا برگزار میکنم. اینکه توی از میلینگ لیست معمولا میشه این استفاده رو کرد که بعضیا موضوعای رو مطرح کنن. این یه خورده حالا جای سوال داره که تا حالا خیلی از میلینگ لیستایی که داشتیم به این منظور استفاده نکردیم، ولی شاید در این مورد خاص سعی کنیم که برای اینکه یه خورده به اصطلاح اینتراکشنی به وجود بیاد بین افرادی که جلسات رو پیگیری میکنن با خود من یا بین خودشون، شاید بد نباشه که یه میلینگ لیست اختصاصی برای سوال و جواب یا برای یا یه سایتی که مثلا آدم ها بتونن بیان توش، یه فرومی که توش حرفای خودشون رو بزنن درست کنیم. اینا من هنوز فعلا نمیدونم. به نظرم باید جلسات شروع بشه، یه خورده پیش بره، بعدم ببینیم که لازم هست یه کار این شکلی انجام بدیم یا نه. خب بذارید در مورد تشکیل جلسات، هم اولش گفتم که من خب حداقل مدارک دانشگاهی نه ربطی به فلسفه داره. معمولا دفاع عقلانی که میشنون یاد مباحث فلسفی میفتن مردم، نه مربوط به دینه. من یه در توجیه تصمیم خودم که مدت هاست به این فکر بودم و گفته بودم که دوست دارم یه همچین جلساتی داشته باشم، منتظر بودیم که فرصت مناسبی پیش بیاد و یه مکان خوبی داشته باشیم برای تشکیل جلسات، من میخوام یه مطلبی رو فقط یه داستان مانندی رو نقل بکنم و بعد بگم که در واقع احساس منم نسبت به این تشکیل این جلسات یه چیز شبیه اینه. مرحوم علامه طباطبایی توی زندگی نامه‌ای که خودش نوشته فکر میکنم من تو همون یه زندگی نامه خیلی مختصریه که درباره خودش نوشته، ایشون نجف درس خوند و بعد اومد رفت اطراف تو آذربایجان، اطراف تبریز، فکر میکنم یه باغ موروثی داشتن و شروع کرد کشاورزی کردن و بعد تصمیم گرفت که بیاد قم و توی در واقع قم اومدنش کار مهمی که انجام داد احتمالاً از نظر خودشون این بود که درسای فلسفه رو توی قم احیا کردنش. توی حوزه علمی قم که حوزه تازه تأسیسی بود اصولا فقط فقه و حدیث و این چیزا میخوندن و ایشون اومدن و برای اولین بار بعد از سالها کلاس فلسفه گذاشتن و احتمالاً اگه زندگی ایشون رو چیزی در موردش خونده باشید یا برنامه مثلا از تلویزیون پخش شده باشید دیده باشید، میدونید که جنجال بزرگی در واقع اطراف این کلاسای فلسفه ایشون توی قم ایجاد شد. خیلی‌ها مخالف بودن و مخالفت خودشون رو ابراز کردن و نهایتاً میگن اینطوری شد که رفتن آقای بروجردی رو که یه جور ریاست و حوزه رو داشت دیدن و ایشون هم پیغام فرستادن که با جوی که به وجود اومده این کلاس ها رو بهتر تعطیل کنید. ایشون تو اون زندگی نامهشون می نویسن که میگن من یه نامه ای نوشتم به آقای بروجردی، حالا بعد از یه ماجرایی که خودشون شرح میدن، که توی اون نامه توضیح دادم که چرا من اومدم اینجا کلاس فلسفه گذاشتم. و من یه جمله از این نامه تو ذهنم هست که گفتم من برای آقای بروجردی توضیح دادم که چطور من به چشم خودم دیدم در آذربایجان، ایشون آذربایجان که بود، این ماجرای پیشوری و استقلال آذربایجان و در واقع الحاق آذربایجان، کمونیست تشکیل جمهوری مثلا کمونیستی در آذربایجان، این وقایع رو در آذربایجانشون دیده بود از نزدیک، بعدن پاشد اومد قوم. یه جمله اونجا نوشتن، گفتن که من به چشم خودم میدیدم که چطور جوانهای مسلمان با خوندن چند صفحه کتاب مثلا فرض کنید مارکسیستی یا کمونیستی از دین بر میگردن، برای اینکه دینشون هیچ پایه محکمی نداره. یعنی همینطوری مسلمان زاده هستن و مسلمون شدن و نه استدلالی پشت عقایدشون بوده، نه امکان این رو دارن که مثلا فرض کنید فکر بکنن اگه یه ایرادی کسی به دین گرفت چجوری میتونن جواب بدن. اصلا تجربه مواجهه با یه عقاید غیر دینی رو نداشتن و طبعا کسایی که توی آذربایجان اومده بودن و تبلیغات کمونیستی میکردن، عقاید خودشون رو ابراز میکردن، خیلی سریع روی این افراد تأثیر میذاشت. ایشون گفت اصلا به این دلیل پا شدم مثلا باغبانی و نمیدونم کشاورزی رو ول کردم و اومدم قم که فلسفه رو احیا بکنم، برای اینکه احساس میکنم که وارد یه دورانی شدیم که لازمه که کسانی که مسلمان هستن یه مقدار مباحث عقلی دیده باشن و یه خورده به اصطلاح واکسیناسیون شده باشن در مقابل عقایدی که برخلاف دین یا غیر دین ابراز میشه. فکر میکنم ایشون خیلی خوب و به موقع تشخیص داد که یه نیاز جدیدی توی جامعه سنتی ایران مثلا فرض کنید حدود 60-70 سال قبل پیش اومده. یعنی مجلاتی منتشر میشه، کتاب منتشر میشه، اینا پدیده های جدیدی بود در اون دوران دیگه، که چاپ کتاب یه طوری بود که توی هر شهر چاپخونه داشتیم، میتونستن اعلامیه چاپ کنن، میتونستن کتاب چاپ کنن و روزنامه ها در میومد، مجلات در میومد. تو دوران قاجار خیلی این اتفاق محدود بود، کم کم بعد از دوران قاجار ما وارد یه فضایی شدیم که بالاخره کتاب و کتابخانی و مجله و اینا روز به روز تیراژا بالا میرفت و بیشتر در واقع مردم به اصطلاح توده مردم با سواد میشدن، تعلیمات عمومی اجباری میگرفتن، خیلی ها با سواد بودن، میتونستن این چیزایی که منتشر میشه رو بخونن. اون موقع سنتایی هم بود که گاهی مثلا در قهوه خانه جای یه نفر که با سواد برای دیگران روزنامه میخوند یا یه متنی رو قرائت میکرد. به هر حال یه فضای جدیدی ایجاد شده بود که عقاید غیر مذهبی یا گاهی ضد مذهبی توی جامعه مطرح میشد و دیگه نمیشد اونطوری که قبلا برخورد میکردن مثلا فرض کنید روحانیون که فقط و فقط عقاید دینی رو ابراز میکردن و همه یه جوری میپذیرفتن. جایی که سکوت و مخالفی وجود نداره، شما یه عقیدهی رو وقتی میپذیرید، حالا تا چقدر با اراده خودتون پذیرفتید، تا چه حد تحقیق کردید، معمولا شعار اینه که اصول دین رو مثلا باید با تحقیق پذیرفت، ولی خب عموم مردم شاید تحقیق به یه معنایی حداقل مثلا فرض کنید علمی و عقلی و اینا که نمی کردن کار نداریم. به هر حال این فضای جدید احتیاج به یه نوع برخورد جدید از طرف کسایی که متولی دین بودن داشت. من این داستان رو نقل کردم برای این که بگم که به شدت خب توی این 7-8-10 سال اخیر فکر میکنم این احساس به وجود اومده و احساس درستیه که یه بار دیگه یه نقطه عطفی ایجاد شده. یعنی الان دیگه شما لازم نیست سواد داشته باشید و یک کتابی رو بردارید. این فضای مجازی، حضور آدما توی اینترنت و فضای مجازی دسترسی ما رو به اطلاعات خیلی خیلی افزایش داده و حتی میشه گفت که یه مقدار این اطلاعات به طور اجباری در اختیار آدم قرار میگیره. یعنی اینطوری نیست که دیگه شما اراده بکنید برید یه کتابی رو بخرید بیاید بخونید و بتونید این کارو نکنید. تقریبا اینجوریه که همونطوری که مردم مثلا فرض کنید با موبایل خودشون خبرها رو میخونن و بعد دربارش حرف میزنن، فضای جامعه ما به سمتی میره که اگه مثلا فرض کن شبهاتی در مورد دین وجود داره به گوش خیلی ها دیگه میرسه. قبلا آدم ها باید کنجکاوی میکردن، میرفتن یه کتاب احتمالا ضد دینی ممنوعی رو که ممکن بود عواقبی هم براشون داشته باشه از یه زیرزمینی جایی تهیه میکردن و مینشستن احتمالا توی زیرزمینی هم میخوندن تا ببینن توی این کتاب چی نوشته. خب خیلی ها این کار رو نمیکردن، ولی الان همون کتابا اسکن شده، ممکنه براتون بدون این که شما خواسته باشید یه نفر ارسال بکنه و بعد دیگه حالا مقاومت کردن در مقابل یه چیزی که دستتون رسیده و نخوندنش ممکنه سخت‌تر از این باشه که تصمیم بگیرید که نرید دنبال مثلا پیدا کردن یه کتاب ممنوع. به هر حال فضای جدیدیه، فکر میکنم فرومهایی توش وجود دارن که توش خیلی حرفای ضد دینی زده میشه، نمیدونم کتابای زیادی که قبلا من خودم چون همیشه به این چیزها علاقه داشتم به زحمت بعضی از کتابا رو با قیمتهای خیلی زیاد گیر می آوردم، با قبول خطر این که بالاخره ممکنه مشکلی پیش بیاد. الان میبینم اون زحمتهایی که میکشیدم، الان اصلا شما یه سایت پیدا میکنید که همه چیزهایی که من دارم به اضافه 10 برابر چیزهای دیگه‌ای که بعضیاش اصلا ندیدم و نمیشناختم اونجا هست و میتونید با این نرم افزارهایی هم که کمپلت دانلود میکنن اگه سرعتتون خوب باشه همه این کتابا رو توی 10 دقیقه یه ربع مثلا 200 تا کتاب دانلود کنید و این یه اتفاق جدیدیه. به هر حال فکر میکنم تأثیر خودش رو به مرور میذاره و فکر میکنم لازمه که یه مقدار بیشتر به فکر این باشیم که این برخوردهای عقلانیمونو در واقع با مسئله دین و دینداری یه خورده تقویت بکنیم. من خودم دوره نوجوانیم توی دورانی گذشته که فضا اینطوری بود، به دلیل اینکه یک سالهای اول بعد انقلاب یه فضای خیلی آزاد و بازی ایجاد شد که توش گروه‌های غیر دینی و ضد دینی هم حضور داشتن و بحث درباره درست بودن و غلط بودن دین یه چیز همگیری بود، یعنی در همه بچه‌های مثلا فرض کنید مدرسه معمولاً به هر حال این حرفا رو می‌زدن و می‌شنیدن. بعداً فضای سیاسی که بسته شد تا یه مدت دوباره انگار برگشتیم به فضای 50 60 سال قبل، یه جور آرامش تحمیلی به وجود اومد که دیگه من می‌خوام بگم که بستن تلگرام و نمی‌دونم فیلتر کردن بعضی سایت ها اینا دیگه کار نمیکنه، یعنی وارد یه دورانی شدیم که دیگه نمیشه به اصطلاح نیروی سیاسی و اینا استفاده کرد و محدودیت هایی به وجود آورد که مردم یه چیزایی رو نشنون. هزینه در واقع شنیدن اون حرفا بی نهایت پایین اومده و فکر میکنم که مردم میشنون در موردش حرف میزنن و این فضاییه که میتونه خیلی خطرناک باشه. به شدت نیاز به واکسیناسیون هست. من همین احساسم اینه که مردم باید یه مقدار علاوه بر این که نکات مثبتی که در مورد عقاید خودشون هست رو میشنون، یه خورده نقطه ضعفایی هم که دیگران میگیرن و یه مقدار شنیده باشن که با شنیدن یکی دوتا نمیدونم شبهه یه دفعه کلن توی همه عقاید خودشون شک نکنه. فکر میکنم خوبه که به هر حال وارد یه همچین فضایی بشه. حالا من این صحبت ها رو کردم از همون در حد این که عنوانی که هست معلومه که بحث عقلانی در مورد دین حدودن یعنی چی. حالا میخوام یه خورده توی این جلسه دقیقتر توضیح بدم که یه حرفای یه مقدار غیر بدیهی بزنم در مورد این که موضوعی که تو این جلسات میخوایم در واقع بررسی بکنیم و نحوه بحث کردنمون چجوری. در واقع میخوام همین محتوای مرسی دستتون دارم محتوای این که دفاع عقلانی از دین یعنی چی رو و موضوع رو یه خورده دقیقا باز کنم. دو تا چیزی که اولین چیزهایی که به ذهن یه نفر میرسه اگه همچین عنوانی رو بشنوه، یکیش اینه که دفاع عقلانی از دین یعنی مثلا از این نوع جلساتی که شاید دیده باشید یا مثلا توی دبیرستانی جایی توی کتابای دانشگاهی، من واقعا نمیدونم کتابای دینی دبیرستان و دانشگاه چجوری شدن، چقدر مثلا مباحث عقلی توش هست و این حرفا. فکر کنم بالاخره حتما برای دانشجوها و دانش آموزا یه چیزایی میگن. یه نوع برخورد به اصطلاح عقلانی با دین اینه که میرن سراغ این که مثلا اثبات وجود خدا بکنن، اصول دین رو اصطلاحاً براش برهانهای عقلی اقامه بکنن، کاری شبیه کاری که متکلما در طول تاریخ کردن و توی سنت دینی ما کسایی که بهشون به اصطلاح حکما گفته میشد اثبات وجود خدا آوردن، اثبات نمیدونم نبوت عامه کردن و یه سری بحثای عقلی این شکلی رو مطرح کردن. توی ادیان دیگه هم خب طبعا این نوع بحثا سابقه داره. یه چیز دیگه‌ای که ممکنه با توجه به این کلمه دفاع به ذهن آدم متبادر بشه اینه که در مقابل حملاتی که مثلا به دین میشه بیایم سعی کنیم که جوابای معقولی بدیم، همین چیزی که اصطلاحاً بهش رفع شبهه میگن. یه عده آدمای میان مثلا میگردن یه نقطه ضعفایی توی اعتقادات دینی پیدا میکنن، مثلا فرض کنید برای ما که حالا به دین اسلام اعتقاد داریم، در احکام اسلامی نمیدونم در تاریخ صدر اسلام نقطه ضعفایی رو پیدا میکنن و اینا رو مطرح میکنن، چرا در فلان جنگ پیغمبر اونجوری کرد، این کار مثلا انسانی نبوده، چرا اون حکم در قرآن وجود داره، این تبعیض جنسیتی توش هست و از اینجور چیزا دیگه، هزار تا شبهه این شکلی احتمالا میشه مطرح کرد. و یه در واقع دفاع عقلانی از دین میتونه یه تعبیرش این باشه که بشینیم و شبهاتی رو که مطرح هست و به ترتیب اهمیت یا به ترتیب سخت بودن یا راحت بودن جواب دادن بهشون مرتب بکنیم و بیایم تو هر جلسه درباره یه شبهه‌ای صحبت بکنیم. من میخوام سعی کنم تو این جلسه اینو روشن بکنم که هیچ کدوم از این دوتا کار رو در واقع تو این جلسات به این شکل انجام نمیدیم، یه ترکیبی از این کارا به اضافه یه کار دیگه‌ای که معمولاً شاید خیلی از این اسم به ذهن آدم متبادر نشه. من در واقع سعی میکنم توضیح بدم که چرا این دوتا ایده اولیه‌ای که آدم به ذهنش میرسه که دفاع عقلانی از دین چی میتونه باشه خیلی درست نیست و کارایی نداره. نه جلسه رفع شبهه گذاشتن به نظر من جلسه کار خوبیه و خیلی مثمر ثمره، و نه جلسه اثبات نمیدونم عقلانی عقاید دینی گذاشتن جلسات خوبی از آب در میاد. خب بذارید اول یه توضیح بدم در مورد این مسئله برهانهای عقلی و اثبات مبانی دینی یا حالا هر چیز دیگه. درباره خود این مفهوم اثبات و برهان عقلی میخوام یه مقدماتی بگم. در واقع بحثی که میخوام مطرح بکنم اینه که به نظر میرسه شاید اگه کسایی خیلی مطالعه داشته باشن درباره مثلا فرض کنید اثباتهای وجود خدا یا سایر برهانهای عقلی که توی تاریخ ادیان و تاریخ کلام بیان شده، شاید این احساس بهشون دست بده که به نظر میرسه به یه جایی رسیدیم که خیلی این اثباتها دیگه معتبر دونسته نمیشه. یعنی الان مثلا فرض کنید شما اگه با یه فیلسوف تحلیلی محترمی مثلا در دانشگاه کمبریج یکی از این اثباتهای وجود خدا رو بیارید، ممکنه اشکالایی بگیره، بگه که این اثبات مثلا یه ایرادی داره. شاید به نظر میاد قبلا مثلا دو قرن قبل اثباتها خیلی معتبر بودن، شاید اولین کسایی که یه فیلسوف انگلیسی معروفی به اسم هیوم یکی از اولین کسایی بود که شروع کرد در مورد بعضی از اثباتهای وجود خدا مثل برهان نظم و حالا چیزهای دیگه یه شبهاتی وارد کرد، و بعدن کانت که حالا خودش آدم موحدی بود کار رو به یه دلیلی ادامه داد و سعی کرد نشون بده که اثباتهای نظری برای وجود خدا نمیشه آورد، و این روال توی فلسفه غرب ادامه پیدا کرد، تا اینکه مثلا شما یه آدمایی مثل راسل رو دارید که صراحتا مثلا نشستن با یه فیلسوف مذهبی توی یه برنامه جنجالی در بی بی سی درباره اثبات وجود خدا بحث کرده و سعی کرده نشون بده که اثبات خاصی که اون فیلسوف مذهبی آقای کاپلستون در مقابلش ارائه کرده ایرادی داره و از نظر منطقی به نتیجه نمیرسه. من میخوام یه خورده توضیح بدم که ماجرا چیه دیگه، این اثبات ها ایراد داشتن. پارادوکس اینه، یه سری برهان هایی وجود داشتن که تقریبا در تمام طول تاریخ همه دانشمندا غالبا، خب قدیم که برید دانشمند بودن بیشتر فیلسوف بودن دیگه، همه آدم از یونان گرفته تا حکمای اسلامی، بعدم تمام دوران قبل از مثلا قرن 18 کاملا این برهان ها براشون به عنوان برهان های معتبر شناخته می شد. این کلا تو تاریخ بشر بالاخره ماجرای جالبیه که اینا آدم های کنزهنی که نبودن، شما نوابق خیلی بزرگی دارید در طول این تاریخ چند هزار ساله که همشون یه جوری در واقع یا بعضی از این برهان ها رو اقامه کردن خودشون، یا هم این که اگه برهان جدیدی نیاوردن همون برهان های قبل رو شرح کردن و پذیرفتن که معتبر. اینا همشون آدم های خنگی بودن. بعدن حالا فرض کنید به یه جایی رسیدیم که دیگه این برهان ها رو بعضی از علمای معتبر نمیدونن، خب یه فرض اینه که همه این آدمایی که قبلا بودن آدمای خنگی بودن، یکی اینکه همشون آدمای مغرضی بودن، یکی هم مثلا فرض اینه که تحت فشار دیکتاتوری مثلا کلیسا و نمیدونم ارگانهای دینی اینا میدونستن یه اشکالای اینجا وجود داره ولی نمیگفتن یا مصلحت نمیدونستن بگن. بالاخره یه توجیه خوبه داشته باشیم که اگه برهان‌هایی که بدیهی شمرده می‌شد، مثلا دکارت خودش برهان خیلی خیلی معروفی ارائه کرد، یعنی برهان ها ماجراشون قدیمی نیست، تا قبل از کانت به طور مداوم برهان می‌آوردن و اینجوری هم نبود که برهان‌های قبلی رو نپذیرن، بلکه سعی می‌کردن بهتر بیانشون بکنن. مثلا توی تاریخ فلسفه حکمت اسلامی شما ابن سینا رو دارید که حالا برهان‌هایی که آورده کم و بیش شبیه برهان‌های مثلا ارسطو ولی با یه فرم دیگه‌ای. بعداً میرسید می‌بینید مثلا یه آدمی مثل ملا صدرا یه برهان دیگه‌ای آورده، بهش میگن برهان صدیقین، که خیلی‌ها میگن که این خیلی مثلا برهان فوق‌العاده‌ایه. اصلا این کلمه برهان صدیقین توی تاریخ حکمت اسلامی ماجرایی داره دیگه که اسمش بوده و اینکه کدومی که از این برهان‌هایی که ما میاریم شأن اینو دارن که این اسم رو بهش اطلاق بکنن. برهان ملا صدرا خودش اسم برهان خودش رو دوست داشت که برهان صدیقین بدونه. خب یه دفعه اتفاقی که افتاده اینه که مثلا دقت بیشتری کردن، دیدن یه ایرادایی وجود داره، چه بلایی سر اون جنبه به اصطلاح عقلی کلام در مورد وجود خدا، نبوت، خیلی همه چیز رو اثبات میکردن دیگه، کلن از اول تا آخر گزاره های دینی رو تا خیلی جاهاش رو سعی میکردن برهان براش بیارن. خب اتفاقی که افتاده در واقع اینه که اون فرضایی که من گفتم که چجوری میشه این پارادوکس حل کرد، جوابش اینه که اتفاق واقعی که افتاده اینه که مفهوم اثبات و برهان کم کم تغییر کرده. یعنی اون چیزی که در گذشته برهان حساب میشد و هدفی که داشتن کم کم به طور نامحسوسی با یه چیز دیگه انگار عوض شد و حالا اگر به این معنای جدید اثبات ها رو بخونید ممکنه به نظر نامعتبر برسن. یعنی یه چیز جدیدی، در واقع مفهوم جدیدی از اثبات ما کم کم بهش رسیدیم که حالا من نهایتش رو که مثلا فرض کنید توی آدمایی مثل فریگو و راسل در واقع به صراحت بیان میشه رو میگم. ما به مفهومی از اثبات رسیدیم و برقراری و اعتبار اثبات که واقعا فرق داره با اون مفهومی که مثلا ابن سینا و ارسطو تو ذهن خودشون داشتن. به این معنای جدید کاملا حرف درستیه که اون برهان ها اعتبار ندارن. نه تنها اون برهان ها اعتبار ندارن، من الان خیلی با صراحت و ساده این رو بیان میکنم با وضوح که هیچ برهان دیگه ای هم اعتبار نخواهد داشت. اگه معنای اثبات و برهان رو اینی بگیریم که الان در علوم دقیقه به اصطلاح مطرح، در واقع اتفاقی که افتاد این بود که شما وقتی علوم ریاضی و فیزیک و اینا داشتن پیشرفت میکردن، توی دانش ریاضی یه تحولات بزرگی اتفاق افتاد و یه سطح جدیدی از دقت معرفی شد که از یونان شروع شده بود ولی واقعا به این مقداری که توی مثلا فرض کنید قرن 19 هم رسید، به این میزان از دقت رسید، به هیچ وجه سابقه نداشت. من دارم اون انتهای کار رو میگم، در حالی که این روند تغییرات، یعنی تغییر معنی اثبات از دوران قدیم تا دوران جدید به تدریج اتفاق افتاده، ولی اون چیزی که در نهایت بهش رسیدیم اینه که اثبات یعنی شما در یه دستگاه اصل موضوعی، حالا سعی فکر میکنم همتون این مفاهیم براتون آشنا هست، اصلا هم قرار نیست من تو این جلسات خیلی بحثای فنی بکنم، ولی حالا به عنوان مقدمه بد نیست که یه چیزی حداقل در این مورد ها بدونید، برای اینکه اگه بعدا قرار شد یه دفاع عقلانی بکنیم و یه برهانی چیزی بیاریم، معنیش روشن باشه که چی کار داریم میکنیم. چیزی که الان از ریاضیات اومده و کم کم وارد فلسفه شده اینه که اصولا ما اثبات دقیقی نداریم به غیر از توی دستگاه اصل موضوعی. یعنی شما باید یه سری اصول موضوع رو دستگاه اصل موضوع، یه سه نقطه، حالا اون سه نقطهش هم میگم چیه. دستگاه اصل موضوع یعنی که من چند تا گزاره رو با دقت و به خوبی بیان میکنم به عنوان اصل موضوع، مثل هندسه اقلیدوسی مثلا. دفاعی هم نمی کنم. اصل موضوع معنیش اینه که من دفاعی نمی کنم از اینکه اینا درستن یا غلطن، فقط اینا رو بیان میکنم، میگم اینا اصل موضوعای من هستن، دستگاه خودم رو بر پایه چند تا اصل موضوع بنا میکنم. بعد میام از قواعد منطق استفاده میکنم ببینم از این گزارهایی که به عنوان اصل موضوع پذیرفتم چه نتیجه هایی به دست میاد. مثلا فرض کنید اقلیدوس 5 تا اصل برای هندسه اقلیدوسی بیان کرد، بعد سعی کرد با استفاده از این اصول بیان شده با برهانهای روشن و دقیق منطقی به حساب خودش برسه به یه مجموع گزاره‌های هندسی درباره چه میدونم احکامی درباره مثلث و تا مخروطات، مثلا از ساده ترین شکلهای هندسی تا شکلهای خیلی پیچیده و هندسه فضایی. خب پس اولا من اثباتی که ارائه میدم در یه دستگاه اصل موضوعی اتفاق میفته. قبل از این اون سه نقطه رو بگم که یه خورده اوضاع رو بدتر میکنه، همینجا الان یه چیزی کاملا مشخصه. هیچ کدوم از گزارهایی که من ثابت میکنم در یه دستگاه اصل موضوعی درباره جهان نیستن، درباره این دستگاه. یعنی از نظر منطقی من اگه ثابت میکنم که یه مثلث مجموع زوایای داخلی 180 درجه است، حق ندارم بگم در جهان خارج مثلث 180 درجه است جمع زوایاشون. باید بگم طبق این تعریفایی که اینجا آوردم و این گزارهایی که پذیرفتم در این دستگاه اقلیدوسی اینجوریه. این نقطه عطفی که فکر میکنم خیلی این موضوع رو در واقع توی ریاضیات جلوه داد اینه که تو قرن 19 هم هندسه های غیر اقلیدوسی کشف شد، یعنی گزاره های دیگه ای رو به عنوان اصل موضوع میشه پذیرفت مغایر با اونی که اقلیدوس پذیرفته بود، و بعد در اساس این گزاره ها احکام دیگه ای در مورد مثلث و مستطیل و تا مخروطات و همه چیز نتیجه گرفت که همونقدر که هندسه اقلیدوسی معتبره، اینا معتبرن. بنابراین اگه مثلا در یه هندسه ای من ثابت کنم که مجموع زوایای داخلی مثلث کمتر از 180 درجه است، توی یه هندسه دیگه ای ثابت بکنم که بیشتر از 180 درجه است و تو اقلیدوسی 180 درجه است، هر سه تا اینا گزارا درستن، هر کدومشون به اصطلاح تو دستگاه خودش درسته. اینکه جهان خارج توش چه واقعیتی وجود داره اصلا شما نمیتونید در موردش چیزی بگید. ببین نکته اول اینه که هیچ اثباتی خارج از یه دستگاه اصل موضوعی اعتبار نداره و دستگاه اصل موضوعی هم ربط مستقیمی با جهان خارج نداره. من هر چیزی که ثابت میکنم درباره اون دستگاه ثابت کردم، یعنی همه گزارهایی که من ثابت میکنم از این نوعه که اگر P1 تا PN درست باشن آنگاه Q درست است. هیچ گزاره غیر شرطی من نمیتونم براش اثبات بیارم. خب این فاجعه است دیگه. یعنی من نمیتونم درباره جهان خارج هیچ اثباتی ارائه بدم مگر اینکه بگم که اون اصول و موضوع اولیه در جهان خارج مصداق داره، درستن که اینم کاملا خارج از حیطه ریاضیات یا هر علم عقلانی دیگه است، برای اینکه به تجربه مربوط میشه دیگه. یعنی من باید یه جوری مثلا بگم که این اصل، مثلا اینکه از یه نقطه خارجی یه خط بیشتر از یه خط نمیشه به موازاتش رسم کرد، اینو من چجوری میخوام ثابت کنم در جهان خارج وجود داره؟ یعنی آزمایش انجام بدم مثلا در موردش، اصلا معنیش چیه؟ میدونی ابهام داره که من چجوری میتونم یه اصلی رو درست بودنش رو در عالم خارج اثبات بکنم. اثبات یعنی توی دستگاه اصل موضوعی از این مقدماتی به این نتیجه، اصلا اثبات یعنی از این مقدماتی به این نتیجه میرسید دیگه. مقدمات هم که تو هوان، یعنی اصول موضوع شما هستن. بنابراین هیچ کدوم این هندسه ها در ربطی به جهان خارج مستقیما ندارن. کم کم در واقع ببینید اثبات مربوط شد به دستگاه اصل موضوعی و دستگاه اصل موضوعی هم از جهان جدا شد، مخصوصا این که یه مقدار که جلو رفتیم توی همه این روندها در ریاضیات از حول و حوش همین کشف هندسه‌های نااقیانوسی اتفاق افتاده. کم کم یه ریاضیدانای اومدن و سعی کردن برای اینکه دقت اثباتا رو بالا ببرن، مثلا در تلاش این که ثابت بکنن که هندسه‌های نااقیانوسی ناسازگارن، به تناقض میرسن. خیلی دوست داشتن اولش بگن که فقط همون هندسه اقلیدوسیه که هندسه معتبریه. الان معلوم شد من ریاضی دانم، این کاری نیستم. یه خورده زیادی بحثا به یه چیزی از تاریخ ریاضیات مربوط شده، ولی واقعا این قسمت تاریخ ریاضیات یکی از نقاط عطف فرهنگ بشر و فلسفه است و تأثیر خیلی عمیقی روی کلن ساینس، فیزیک و ریاضی به شدت روی فلسفه تأثیر گذاشتن. این شکل فعلی فلسفه، چه فلسفه تحلیلی چه به اصطلاح فلسفه قاره‌ای، به شدت تحت تأثیر علم مخصوصا ریاضی و فیزیک قرار داشته. این ماجرایی که من دارم تعریف میکنم یکی از مهمترین ماجراهای تاریخ فلسفه توی قرن‌های اخیر. کاری که انجام دادن این بود که میخوام بگم اون سه نقطه اصل موضوعی، سه نقطه یعنی چی؟ اصل موضوع دستگاه اصل موضوعی فرمال. نهایتا به این نتیجه رسیدن که فقط و فقط اگه بخوایم با دقت اثباتهای خودمون رو بیان بکنیم، اصطلاحا باید اصول موضوع و دستگاه اصل موضوعمون فرمال باشه. فرمال بودن یعنی همه چیزو بتونم به صورت حرف دیگه نزنم، فقط با یه حروفی بتونم همه چیزو بنویسم. به اصطلاح دستگاه اصل موضوعی فرمال دستگاهی که یه دستگاه منطقیه که کامپیوتر هم به خوبی آدمیزاد بتونه کار بکنه باش. یعنی مثلا من میگم که حروف A B C D کوچیک مثلا یعنی نقطه، اونایی که حروف بزرگن مثلا یعنی خط، اینایی که این فرمو دارن صفحه. بعد چند تا اصل موضوع میگم. میگم اگر A مثلا عضو نمیدونم بی بزرگ باشد و آ عضو بی کوچیک باشد، اون وقت فلان، آنگاه یه چیزای فرمال. یعنی این که من چیزی که میبینم دیگه هیچ کلمه فارسی انگلیسی توش نباشه، یه سری حروف هن و یه سری علائم منطقی، اینا رو میتونم بدم به ماشین، قواعد منطق هم به ماشین بدم، ماشین میتونه به من بگه که از این دست از این مقدمات که به صورت فرمال بیان شده چه گزارهای فرمال دیگه بیان قابل اثباتن. واقعا از نظر ریاضیدان فقط و فقط همچین اثباتی دقیقه. اثباتی که بخوام شکل بکشم و نمیدونم در موردش مثلا حرف بزنم و توصیفای اینا اصلا یه جوری قابل قبول نیست. الان کل ریاضیات این فرمی نوشته میشه، یعنی از یه دستگاه اصلی موضوعی شروع میشه و هر چیزی که شما هر گزاره ریاضی که میپذیری میتونید براش یه اثبات کاملا فرمال ارائه کنید. از یه مجموعه مثلا 10 تایی اصول موضوع با یه سری تعریف ها و اینا میتونید اثبات های خودتون رو بیان کنید. خب تأثیری که اینا توی فلسفه گذاشت، مثلا یه ریاضیدان فیلسوفایی مثل راسل یا فرگه، اینا آدمایی بودن که در واقع علاقمند شدن به اینکه یه فلسفه‌ای با این دقت ریاضی داشته باشن و نتیجهش خیلی معلومه. نتیجهش ظرف فکر می‌کنم حداقل ظرف 10-20-30-40 سال نتیجهش این شد که هیچی نمیشه گفت. هیچ چیزی درباره جهان خارج با این دقتی که ما دوست داریم درباره ریاضیات صحبت بکنیم و میتونیم درباره اشیاء ریاضی و بعضی از مثلا مباحث فیزیکی صحبت بکنیم، مطلقاً چیزی در جهان خارج درباره جهان خارج نمیتونیم بگیم با این دقت. شعار یه فیلسوف بزرگ اوایل قرن ویتگنشتاین این بود که چیزی رو که نمیشه به دقت بیان کرد بیان نکنید، و بنابراین نتیجه نهاییش این شد که هیچی نمیتونیم بگیم کلن. به نظر میرسه که فلسفه به یه حالت شبیه به بن‌بست رسید با بالا بردن سطح دقتی که مورد انتظار هست. شما همون بحث راسل رو مثلا وقتی که میخونید، خب به نظر میرسه حالا فرمال بودن رو کنار گذاشته، ولی سطح دقتی که مورد انتظارش هست که برهان نسبتا ساده‌ای که طرف مقابل داره براش بیان میکنه بیان بشه، به نظر میرسه که اصلا بحث پیش نمیره دیگه. یعنی اولین جمله هایی که طرف میگه از نظر راسل دقیق نیست و اگه بخوایم دقیقش هم بکنیم به اندازه 100 سال ممکنه طول بکشه و اصلا قابل دقیق کردن هم نیست. در واقع چیزی که راسل سعی میکنه تو اون بحث نشون بده اینه که این برهان ها دقت کافی ندارن، و بنابراین اینجا اتفاقی که افتاده و همین الان هم شما اگه با بعضی از فیلسوفایی که برهان‌های خداشناسی رو قبول ندارن آثارشون رو ببینید، اتفاقی که افتاده اینه که استانداردهای دقت بالا رفتن و برهان‌های قدیمی تو این استانداردهای دقت نمی گنجن. و حالا کی باید بیاد قضاوت بکنه که استاندارد دقت رو کجا بذاریم؟ نهایتش اون دستگاه اصل موضوعی فرماله که دقت واقعی رو به ما میده. مثلا کدوم فیلسوفی حق داره بیاد بگه مثلا من دقت 100% نمیخوام، 70% برای من کافیه؟ مثلا درصد یعنی چی؟ میدونید دیگه فضای طوریه که شما هر برهانی رو بیان بکنید قابل خدشه وارد کردن هست، برای خاطر اینکه سطح دقت رو همیشه میشه اونقدر بالا برد که اون برهان توش قابل بیان و مثلا ارائه نباشه. اتفاق واقعی که افتاده اینه، یعنی ما الان توی دورانی زندگی میکنیم که بحثای اثبات و برهان دوچار یه بحرانی هستن، بحران دقت. چه چیزی دقیقه، چه چیزی دقیق نیست، چقدر حق دارم حرفایی که میزنم غیر فرمال باشن، مبهم به اصطلاح مبهم باشن. اینا بحثاییه که خب خیلی بحثای ریشه‌ایه و نتیجهش اینه که ما در واقع به جایی رسیدیم که به نظر میاد اون برهانا رو میشه از کار انداخت. یه آدمی میتونه فکر کنه که اصلا یه توطئه‌ای بر علیه دین بوده که برای از کار انداختن برهانها مثلا سطح دقت رو اونقدر بالا بردن که اون برهانا از توی این سوراخ‌های ریز دیگه رد نمیشن، ولی به نظر میاد که اینجوری نیست. یعنی خیلی از این آدمایی که سطح دقت رو بالا بردن آدمای متدینی بودن، نظر بدی هم نداشتن، یه اتفاق طبیعی بوده، هی رفتن دقیق و دقیق ترش کردن تا به یه جایی رسیدن که یه جور دقت 100% رو در واقع توصیف کردن که نهایتاً یه همچین نتیجه‌ای داشتن. خب اینجا مشکلی که پیش اومده مشکل برای دین نیست، برای خاطر اینکه فقط برهانای خداشناسی نیستن که دوچار مشکل شدن، مشکل برای همه چیزه، مشکل برای فلسفه است، مشکل برای کشف حقیقت در مورد جهان. قرن بیستم قرنیه که همه نوع فلسفهش دوچار بحران حقیقته، یعنی کلن حس عمومی اینه که نمیشه حقیقت رو کشف کرد یا بیان کرد. میخوام بگم که به جایی رسیدیم که مثلا فرض کنید از این دیدگاهی که من الان نگاه کردم، که دیدگاه به اصطلاح اتفاقایی که توی فلسفه تحلیلی افتاده، دو تا شاخه مهم فلسفه الان توی دنیا رقیب هم دیگه هستن، یکیش فلسفه تحلیلیه که بیشتر در واقع تو سنت به اصطلاح آنگلو ساکسون رشد کرده، یعنی تو انگلستان و آمریکا و کشورهای انگلیسی زبان. یه فلسفه قاره‌ای داریم که بیشتر توی آلمان و فرانسه بوده، حالا اگه فلسفه پست مدرن رو هم جز به همون فلسفه قاره‌ای حساب کنیم، اینا یه جوری رقیب هم دیگه هستن. توصیفای من بیشتر به وسواسای دقت توی فلسفه تحلیلی مربوطن. اون فلسفه قاره‌ای هم یه جور دیگه دچار بحران حقیقت هست، نه به این شدتی که تو فلسفه تحلیلی وجود داره، چون برهانای خداشناسی بیشتر در واقع به اون سمت گرایش دارن، یعنی ادعای دقت دارن. حتی بعضی از آدم ها ادعای این که میشه برهانای خداشناسی رو اصل موضوعی کرد و این حرفا رو کردن، از این جهت این نکته، این برخوردی که من الان کردم مهمتر از اینی که بریم دنبال این که چجوری در فلسفه قاره‌ای بحران حقیقت به وجود اومده. بنابراین مشکلی که به وجود اومده اینه که ما در واقع انتظارایی داریم از ابزارهایی استفاده میکنیم که دیگه هیچ چیزی درباره جهان نمیشه گفت، نه هیچ چیزی درباره دین نمیشه گفت. یعنی اگه راسل توی بحث خودش با آقای کاپلستون دنبال اینه که به این نقطه برسه که ما نمیدانیم که خدا وجود دارد یا نه، چون نمیتونیم اثباتی ارائه بدیم، این عملا اگه برهانهای عقلی رو ملاک قرار بدیم به همه چیز تسری پیدا میکنیم. یعنی ما هیچ چیزی درباره جهان خارج رو نمیتونیم اثبات کنیم کلن. شما نمیتونید ثابت بکنید که جهان خارج وجود داره، شما نمیتونید ثابت بکنید که خودتون وجود دارید، شما نمیتونید هیچ چیزی درباره جهان خارج رو نمیتونید اثبات کنید، برای اینکه اثبات ها اگه دقیق باشن توی قالبای خیلی تنگی در واقع باید ارائه بشن. به هر حال من این فضایی رو توصیف کردم که فکر میکنم الان یه مقدار آدم باید این دانش رو داشته باشه که اگه بخوایم از کلمه اثبات استفاده بکنیم یا بگیم داریم برهان اقامه میکنیم، یه مقدار بفهمیم که اگه درباره یه چیزی در جهان خارج مثلا وجود خداوند رو میخوایم اثبات بکنیم، باید بدونیم که اثبات ها این معنایی که الان پیدا کرده رو نداره. یه خورده برامون روشن باشه که چه چیزی رو داریم دقیقا بیان میکنیم. در واقع اگه شما بخواید در مورد جهان خارج بحث‌های عقلانی بکنید، باید یه سطحی از عدم دقت رو تحمل بکنید. و این چیزیه که فکر می‌کنم در تمام طول تاریخ فلسفه کم و بیش وجود داشته. یعنی وقتی برهان می‌آوردن بیشتر انگار این شکلی بود که مثل اینکه یه نفر یه چیزی رو شهودن درک کرده و برهان براش ابزاریه که طرف مقابل رو به این شهود خودش برسونه. مثلا فرض کنید من شهودن میفهمم که جهان خارج وجود داره، قطعا نمیتونم دلیل دقیقی براش بیارم، برای خاطر اینکه بالاخره یه گزاره درباره جهان خارجه، ولی شاید این حس خودمو که چرا مطمئنم که جهان خارج وجود داره رو بتونم توی قالب منطقی بیان بکنم. هدف شما از خوندن اون برهان این نیست که مثل یه ماشین چک بکنید که خط به خط برهان چجوری داره پیش میره، اصول موضوع چیا بودن، چجوری دارن گزارا اثبات میشن، بلکه از توضیحات طرف باید یه جوری بفهمید که اون چیزی که این انگار دیده چیه، اون چیزی که حس کرده و به شهود کرده و داره ادعا میکنه که به یه دلیلی مطمئنه که جهان خارج وجود داره چیه. بنابراین مطالعه برهان به معنای قدیمی یه جور همدلی میخواد و این دقیقاً چیزیه که توی فضای فعلی وجود نداره. یعنی اگه من هر برهانی بیارم، اگه شما بخواید خرابش بکنید، هر چیزی درباره جهان خارج رو بخوام به طور عقلانی و منطقی بیان بکنم و بگم دارم این چیزی اثبات میکنم، اگه بخواید همدلانه برخورد نکنید میتونید خرابش کنید. من یه راه کلی براتون نشون دادم دیگه، برای اینکه باید بگید که من نمیفهمم چجوری دقیقه اصل موضوعیش کن، طرف بره اصل موضوعیش بکنه، چون نمیتونه فرمالش بکنه یه ایراد میتونید بهش بگیرید، بخواد اصل موضوع رو غیر فرمال هم بیان بکنه بازم توی پیش رفتن این اصل موضوع میتونید ایراد بگیرید، حتما یه چیزای کم و زیاد میگه و به راحتی نمیتونه اون حرفی رو که میخواد رو در واقع بیان بکنه. بنابراین برهان فقط به درد این میخوره به نظر من، همیشه هم همینطوری بوده، که شهودهای ما رو که نسبت به جهان خارج داریم رو منتقل بکنن. همونطوری که یه شعر ممکن این کار رو انجام بده، برهان هم میتونه این کار رو انجام بده. بنابراین من برای بیان حقیقت میتونم از یه آمیخته ای از مثلا فرض کنید بیان شاعرانه با بیان منطقی استفاده بکنم، اگه هر چیزی که لازم دیدم، چون تنها کاری که من دارم انجام میدم به نظر میرسه اینه که دارم سعی میکنم شهود خودم و چیزی رو که انگار دیدم رو برای یه نفر دیگه وصف بکنم. اینکه اینو با چه ابزاری انجام میدم خیلی دیگه اهمیت نداره. این حرفا رو من زدم برای خاطر اینکه اولین چیزی که ممکنه به ذهن یه نفر متبادر بشه که دفاع عقلانی از دین یعنی چی و فکر کنه که اینجا ما میخواییم یه کلاسی بذاریم که براهین عقلی مثلا کلامی و حکمت گذشته و حال و آینده رو مثلا در موردش بحث بکنیم، من این کار رو نمی کنم، برای اینکه فکر میکنم که به همین معنایی که گفتم نشدنیه. ببخشید اگه یه خورده طول کشید و یه خورده زیادی بعضی جاش فنی شد، امیدوارم چون همتون دانشجو هستید و بالاخره آشنایی‌هایی از توی دبیرستان و اینا با مفاهیمی که من گفتم داری، خیلی براتون ناراحت کننده نبوده باشه. بالاخره یه مرور کوتاهی کردم به اینکه یه جایی توی تاریخ فلسفه اتفاقی افتاده و ما به یه جایی رسیدیم که بالاخره اثبات فلسفی و برهان عقلی و این حرفا معنی‌های جدیدی پیدا کردن که اصلا اتفاق بدی هم میتونه نباشه. در واقع مثل اینه که یه آرمان دقتی که وجود داشت در فلسفه رو تا تهش بردن و به این نتیجه رسیدن که اگه تا تهش برید هیچی نمیتونید ثابت بکنید. اگه دقت رو در حد نهایت بخواید در نظر بگیرید، حالا یه عده میتونن بیان دقت‌های متوسط اگه میتونن تعریف بکنن، اگرم نه همین چیزی که من گفتم، خیلی از فیلسوف‌های به اصطلاح قاره‌ای طرفدار همین نتیجه‌ای هستن که من الان سعی کردم بگیرم، اینکه شما در فلسفه حق دارید که از هر نوع بیانی استفاده بکنید. فلسفه قاره‌ای شما توش متونی می‌بینید که حالت شعرگونه ممکنه پیدا بکنن، برای اینکه طرفدار اون چیزی رو که سعی فکر می‌کنه حقیقت و دیده رو برای شما بیان بکنه و توضیح بده و وسواس اینم نداره که بره گزاره بنویسه و بگه نمیدونم اگر و آنگاه بذاره و فکر کنه که داره یه بازی خیلی جالبی مثلا انجام میده. در واقع این اتفاقایی که افتاد به نظر میاد که به این نتیجه ما رو رسونده که اون بازی خیلی به نتایج درخشانی منتهی نمیشه. بفرمایید.
سعی کردم زیاد بکنم، واسه حل مشکل
منطق فازی خیلی سوال خارج از موضوعیه، ولی کلن ریاضیات فازی یه جور مدل سازی عدم دقت، و این اشتباهه اگه فکر کنید که خود ریاضیات فازی دقیق نیست. ریاضیات فازی یه بخشی از ریاضیات خیلی محترمه، خیلی هم دقیقه، ولی موضوعش اینه که چجوری میشه عدم دقت رو، مثلا فرض کنید زبان محاوره‌ای رو که به معنای فرمال دقیق نیست رو چجوری میشه مدل کرد. یه تلاشیه برای تسخیر یه حیطه‌هایی که خیلی نمیشه دقیق دربارش صحبت کرد، و برخلاف انتظار بنیانگذارش که خودش فکر همیشه میگه که من فکر میکردم که به درد علوم انسانی خواهد خورد، بیشتر به درد مهندسی خورد. مهندسی کنترل مثلا خیلی از من ریاضیات فازی استفاده میکنن، خیلی علوم انسانی تا حالا که سراغ بحثای ریاضیات فازی و اینا نرفت. برای ریاضیات فازی یه بحث دقیق درباره عدم دقت، و سوالتون مربوطه ولی فکر میکنم خیلی زیاد دیگه در یه جهتی زیادی داریم جلو میریم که من هدفی که از این حرفام داشتم این بود که اگه برهانی تو این کلاس اقامه شد، یه چیزی شبیه برهان گفتم، اینجوری در واقع باید گوش بدید که آیا این برهان به شما یه شهودی درباره حقیقتی که دارم سعی میکنم بیان میکنم میده یا نمیده. خط به خط فرمالش بکنید به هیچی نمیرسید. این نکته ایه که مهمه. و فکر میکنم ابن سینا هم تصورش این نبود که داره یه، البته نمیدونم واقعا تصورشون چی بود، فکر میکردن کاملا دقیق دارن بحث میکنن احتمالا، ولی فکر میکنم احساسشون بود آدمایی که برهانشون میخونن هم دلانه میخونن، یعنی خودشو آماده نمیکرد که یه آدمی بیاد بخونه بگه که اینجاش نمیدونم این مثلا یه خورده کج اون راسته، فکر میکرد که یه حقیقت شهودی رو داره به خوبی بیان میکنه، خیلی خوب، و هر کی بخونه هم میفهمه اون حقیقتی که داره بیان میشه چیه. یه نفر دیگه هم سوال داشت. خب خدا رو شد. خب بس ما دنبال اثبات به اون معنا توی این جلسات نیستیم، در این حالی که ممکنه در کنار همه حرفایی که توی این جلسات زده میشه یه اشارهی به بعضی از برهانهای قدیمی یا جدید در مورد مسائل دینی هم بکنه. من یه چیزایی دارم برای گفتن که فکر میکنم الان بعضیاشو موکول بکنم به جلسات بعد، برای اینکه این یه کلیتی که درباره موضوع جلسات میخوام بگم و به یه جایی برسونم. مثلا در مورد برداشت دوم صحبت بکنم که برداشت اینه که میخواییم مثلا یه جلساتی بذاریم رفع شبهه بکنیم. من کم کم در واقع دارم میگم که چه کاری نمیخوام انجام بدم، بعد نهایتا به این برسم که تو این جلسات دقیقا چی کار میکنیم. مثلا یه خورده درباره این کلمه دین صحبت بکنم که اگه میخواییم دفاع عقلانی از دین بکنیم منظورمون از دین چیه. یه به یه برداشت کلی برسیم که بعداً در مورد این مسئله رفع شبهه و اینا هم بتونم راحت حرفمو بزنم. موضوع دین به طور کلی اگه میخواد یه مصداقی در موردش بحث بکنیم، مثلا فرض کنیم من منظورم دین اسلام، ولی کلن وقتی در مورد دین صحبت میکنیم یه خود این واژه یا حالا مترادفاش به معنای عقایدی که راه زندگی رو در واقع برای شما مشخص میکنن، اینجوری بهش نگاه کنید. من نکته‌ای که فکر میکنم خیلی خیلی مهمه اینه که ما هممون یه چیزایی ولو اینکه دقیقاً نتونیم اثبات بکنیم و میدونیم، مثل اینکه وجود داریم، جهان خارج وجود داره. حالا معما اینه که ما به اصطلاح نالج رو از کجا میاریم اگه اثبات نمیتونیم بکنیم. بالاخره به نظر میرسه که به یه چیزای خیلی مطمئنی. یکی از چیزایی که خیلی مطمئنیم اینه که هممون یه مدت خیلی کوتاهی تو این دنیا هستیم، یه زندگی کوتاهی میکنیم و مهمترین کاری که یه آدم توی زندگی خودش باید انجام بده اینه که درباره شیوه زندگی خودش تصمیم بگیره، چی کار میخواد بکنه. فکر میکنم همه آدم ها حداقل دیگه تو مثلا تو حدود دوره نوجوانی و اوایل جوانی دوچار یه همچین مسائلی هستن که قراره تو زندگیشون چی کار بکنن، نه اینکه چه شغلی داشته باشن، راه زندگیشون چیه. مثلا باید فکر میکنم همه آدما کنجکاو باشن که آیا بعد از اینکه مردن حیاتشون قطع میشه یا ادامه پیدا میکنه. دو تا فرض الان در دنیا وجود داره و همه ما اینو میدونیم. یه عده‌ای میگن که بعد از مرگم حیات ما به یه معنای دیگه ای حالا ادامه پیدا میکنه و بعضی ها معتقدن که نه تموم میشه. خب این دوتا فرض خیلی با هم دیگه مغایرت دارن و خیلی میتونن تصمیم گیری ما که چه جوری میخوایم زندگی بکنیم تأثیر بذارن. آیا خدایی وجود داره و خدایی هست که ما رو خلق کرده و از ما انتظارات خاصی داره که چه جوری زندگی بکنیم؟ اگه جوابش مثبت باشه که خب من باید برم ببینم که چی از من خواسته دیگه. اگه نه بگم خدا وجود نداره یا هست ولی کاری به کار ما نداره، خب حالا این خیلی ممکنه توی تصمیم گیری های من دخالت مستقیم نکنه. ببین نکته اصلی زندگی ما اینه که ما یه مدت محدودی قرار زندگی بکنیم و فرضهای مختلفی وجود داره درباره اینکه این زندگی تموم میشه نمیشه، آیا خلق شدیم، از ما انتظاراتی میره یا نمیره، که فهمیدن این که یا مثلا فرضی که به نظر من خیلی مهمه، آیا ادعاهای این به اصطلاح نهله های عرفانی در موردی که انسان میتونه در این طول حیات خودش به یه جاهایی برسه، به یه کمالات فوق‌العاده‌ای دست پیدا بکنه و پشت مثلا پرده جهان رو ببینه، اسراری رو درک بکنه، آیا اینا درستن یا غلطن، توهمن؟ اگه درستن، اگه من به این حسم این باشه که واقعا این افرادی که این عرفایی که در همه جای دنیا در همه ادیان و فرهنگا وجود داشتن و تقریبا حرفای مشابهی با هم دیگه زدن، بعضی از حرفا ممکنه در بعضی از عرفانا خیلی مشابه هم دیگه هم نباشه در یه زمینه‌هایی، اینا کلا درسته، خیلی زندگی باشکوهی میشه اگه من بتونم یه همچین راهی رو طی بکنم و به اون جای فوق‌العاده‌ای برسم که اونا میگن ما رسیدیم یا میشه رسید. خب من چند سال نه خیلی زیاد فرصت دارم و به نظر میرسه خیلی هم نباید وقت بذارم تصمیم بگیرم که چه جوری میخوام زندگی بکنم، چون اگه مثلا عرفا راست میگن خیلی زود باید کارتون رو شروع بکنید، نمیتونید در 60 سالگی تصمیم بگیرید که راه عرفان رو میخواید برید یا نرید. و موضوع اینه که نکته‌ای که من خیلی میخوام روش تاکید بکنم، معمولا این تاکید رو با هی مدام تکرار کردنش انجام میدم، حالا یاد گرفتم که بگم که این خیلی مهمه که دیگه نیفتم به این که هی یه جمله رو تکرار بکنم. اون چیزی که خیلی خیلی مهمه اینی که شما هر چقدرم طول بدید و نفهمید که حقیقت کدومی که از این حرفا راستی یا دروغه، بالاخره بر اساس یه چیزی دارید زندگی میکنید. یعنی یا مثل آدمی زندگی میکنید که به آخرت اعتقاد داره یا مثل آدمی زندگی میکنید که نداره، یا مثل مجبورید بالاخره دارید زندگی میکنید، میدونید نمیتونید زندگی نکنید، نمیتونید از دایره زندگی چند سال برید بیرون، مثلا تا 60 سالگی برید بیرون و بعد بگید که من بعد از این 60 سالگی برمیگردم و مثلا بعد از اینکه حقیقت رو کشف کردم برمیگردم و راه زندگی خودم رو انتخاب میکنم. آدمایی که مثلا فرض کنید درباره وجود خدا شک دارن، مثلا آقای راسل که میگه من نمیدونم که خدا وجود داره یا نه، اگه برید زندگیشو مطالعه بکنید میبینید که مثل کسی زندگی میکنه که میدونه خدا وجود نداره. یعنی به نظر میاد خیلی نمیترسه از این که بعد از مرگ مورد بازخواست قرار بگیره. شما در عمل چه به نتیجه رسیده باشید چه نرسیده باشید درباره این که حقایق کلی عالم چی هستن، شبیه آدم یه آدمی زندگی میکنید که به بعضی از این حقایق باور داره. نمیتونید یا زندگی مذهبی میکنید یا زندگی غیر مذهبی میکنید، بالاخره یه جوری زندگیتون از یه الگوهایی پیروی میکنه که به نظر میاد پشتش چه بخواید چه نخواید انگار عقیده رو پذیرفتید. شما هر وقت از راسل بپرسید که تو به نظر تو خدا وجود داره یا نه، هیچ وقت به شما نمیگه نه، برای اینکه برهانی نمیتونه بیاره که وجود نداره، که حرفش اینه که برهانا کار نمیکنه. بنابراین همیشه به شما اگه در شرایط هوشیاری باشه به شما خواهد گفت که من نمیدونم، نمیگه نه. ولی خب بالاخره بر چه اساسی داره زندگی میکنه؟ خلاصه یا آخرتی هست یا نیست، یا مورد بازخواست قرار میگیره یا نمیگیره، یکی از این اتفاقا میفته براش. اینکه نمیدونه، مثلا مثل من میتونم بگم من نمیدونم، مطمئن نیستم که خدا هست یا نه، ولی مثل آدمی زندگی میکنم که به خدا میدونه که خدا هست. میتونم هم بگم که نه، من مثل آدمی زندگی میکنم که میدونه که خدا نیست، یا به هر حال کاری به خدا نداره، انگار خدا نیست، مثل این که الزامی نمیبینه از این که چیزایی که خداوند گفته رو مثلا پیروی بکنه. ما زندگی محدودی داریم، تو این زندگی وقت کمی داریم، نه خیلی زیاد، برای اینکه یه راهی برای زندگیمون انتخاب بکنیم. بنابراین مجبوریم که عقایدی رو بپذیریم، بر اساسش زندگی بکنیم. من اون چیزی که گفتم خیلی مهمه اینه که اگه این عقیده رو نپذیریدم، بالاخره زندگیتون انگار بر اساس یه عقیده، یعنی یه کسی از بیرون نگاه کنه تشخیص میده که انگار شما به این چیزای اعتقاد دارید. زندگی بدون عقیده نداریم، یعنی نمیتونید از این فرار بکنید که مثلا یه زندگی رندوم داشته باشید، یه روز صبح پاشید مثل خداپرستا رفتار بکنید، فرداش مثلا یک در میان 7-8-10 تا مثلا انواع عقاید و ایدئولوژی ها رو چیز کنید، هر روز یه مثلا عدد رندوم با ماشین حساب تولید بکنید و بگید که امروز مثلا سبک زندگی 7 رو انتخاب کردیم اینجوری، حالا فرداش 4 بشم. یه همچین زندگی واقعی وجود نداره. آدم ها بالاخره طبق یه سبک زندگی که از یه عقایدی در واقع میاد زندگی میکنن. غالبا کسایی که به نتیجه نمیرسن که خدا وجود داره یا نه، مثل کسایی زندگی میکنن که انگار خدا وجود نداره، انگار به این رسیدن. خب نتیجه‌ای که من از این حرف خودم میگیرم اینه که ما نیاز داریم که به یه چیزهای اعتقاد داشته باشیم و نیاز داریم که تا حد ممکن این اعتقاداتمون موجه باشه. ما بیشتر از این که این فضایی که من تو ذهنم هست اینه که بیشتر از این که دنبال این باشیم که مثلا فرض کنیم یه مجموعه چیزایی رو یکی یکی بریم ثابت بکنیم، کاری که عملا ما در زندگیمون انجام میدیم و به نظر میرسه معقوله اینه که بین این انواع عقاید ابراز شده یکیشو انتخاب میکنیم. شما مثلا به انتخاب میکنید که دیندار باشید یا غیر دیندار، و بین اگه نتیجه گرفتید که دیندار باشید مثلا بین ادیان یه دینی رو انتخاب میکنید، و حسنش اینه که بالاخره این ادیان هر کدومشون چند هزار سال بعضی هاشون سابقه دارن و یه روالهایی برای زندگی شما مشخص میکنن. نکته اینه که ما میخواییم به یه حقایقی در مورد جهان، نه فقط از سر کنجکاوی، به حقایقی دست پیدا بکنیم که بتونیم بر اساسش زندگی خودمون رو نظم بدیم. میخوایم ببینیم الگوی کمال چیه، به کمالی برسیم. میخوایم ببینیم از بحث‌های نظری بالاخره میخوایم به نتایج عملی برسیم. صرف کنجکاوی مثلا کنجکاوی در مورد هندسه‌های اوکلیدوسی و نااوکلیدوسی نیست که چه این درست باشه چه اون، چه همشون به زندگی خصوصی من خیلی ارتباطی پیدا نمی‌کنه. حالا من این نتیجه خیلی مهمی اینجا میخوام بگیرم، اونم اینه که نوع در واقع دفاع عقلانی از دین معنیش این نیست که من میخوام مبانی یکی از این ادیان موجود یا عقاید موجود، حالا عقاید غیر دینی رو هم بیارید، مثل اینکه فکر کنید یه مجموعی از عقاید بیان شده در یه فضای رقابتی، معنیش این نیست که و لازم نیست که من درستی یکی از اینا رو ثابت بکنم. اگه من به دین اسلام اعتقاد پیدا کردم، چیزی که لازمه و کافیه اینه که من بتونم دفاع کنم که بین این چیزهای موجود، بین حرفهای موجود، این به نظر حرف بهتری میرسه. بین ادیان موجود این دین، مثلا از این دفاع بکنم که ادیان نسبت به غیر ادیان معقولترن، موجهتر اعتقاد بهشون، و بین ادیان مثلا اسلام از بقیه بهتر. اگه بتونم اینو نشون بدم کافیه. اینطوری نیست که لازم باشه که من یکی از این مثلا فرض کنید روش‌های زندگی موجود رو به طور دقیق اثباتی براش ارائه بدم. اگه بگم که به دلایل موجهی دارم که حس می‌کنم که معقوله که بگم که ادیان اعتقاد به خدا و آخرت و مثلا اعتقاد به نبوت اعتقاد معقولیه، و بعدم بین این دین ها مثلا این دین از بقیه بهتر، میخوام بگم اون دیدگاه اثبات عقلی مثل اینی که من از نقطه صفر شروع میکنم همه چیز رو میخوام بسازم، ولی واقعیتی که توی زندگی ما اتفاق میفته اینی که ما بین عقاید مختلف که رقیب هم دیگه هستن میخوام یکی رو انتخاب کنیم. فضای بحث عقلانی وقتی که هدف یه همچین چیزیه خیلی فرق میکنه با فضایی که من بخوام مثلا فرض کنید از هیچ یه مجموعه عقایدی رو بسازم که اصلا ممکن نیست. برای یه آدم در طول زندگی کوتاهش ممکن نیست که بیاد مثلا یه مجموعه عقایدی رو بسازه. باید یکی یه مثل اینی که حداقل در شروع یه پکیجی رو بپذیره، حالا بعدن میتونه در مورد اینکه آیا انتخاب درستی کرده یا نکرده رفتار عاقلانه ای رو پیش بگیره، که حالا من بعداً در مورد اینم یه خورده صحبت میکنم که حالا تو این جلسه نه تو جلسات آینده، اینکه بالاخره چون من همیشه ممکنه احتمال خطا بدم که انتخابی که کردم درسته، باید همیشه یه راهی برای این بذارم که اگه در از لحاظ نظری به یه نتایجی رسیدم دیدگاه نظریم قابل به اصطلاح ریوایز کردن باشه. یعنی اینجوری نباشه که بگم من یه هفته فکر میکنم یه چیزی انتخاب میکنم چشم و گوشم رو میبندم دیگه همین راهی که این انتخاب کردم میرم، صد بارم مثلا میرم سرم میخوره به سنگ و مثلا دارم نابود میشم ولی دیگه اصلا حاضر نیستم هیچ وقت برگردم ببینم که اون اول مثلا درست فکر کردم نکردم. بالاخره در طول زندگی آدم باید به خودش همیشه این مجال رو بده که حتی بعضی از اصولی رو که پذیرفته اگه مشکلی پیش اومد، نه فقط مشکل عملی یا نظری پیش اومد، در موردشون دوباره فکر کنه، نترسه از این که شاید مثلا لازم بشه بعضی از دیدگاه‌های خودش رو اصلاح بکنه. این نگاهی که من میگم به بحث عقلانی درباره عقایدی که در واقع عقاید و ایدئولوژی‌هایی که پشتیبانی راه زندگی ما هستن، که حالا ما به طور خاص به ادیان نظر داریم به عنوان یکی از مهمترین مکتب‌هایی که یه همچین بحثایی رو در واقع مطرح کردن در طول تاریخ. چیزی که نهایتاً بهش میرسم، من این چیزی رفتم بگم که فراموش کردم. نتیجه‌ای که بالاخره از این بحث اخیر من باید تو ذهنتون باشه اینه که ما یه جوری در یه فضای رقابتی می‌خوایم بین عقایدی انتخاب بکنیم، خدا هست یا نیست، به آخرت اعتقاد داشته باشم یا نه، نبوت مثلا درست یا نه. و نکته اساسی که در واقع اینجا پیش می آه چیزی که می‌خواستم بگم این بود، اینقدر کشش دادم تا یادم افتاد، اما هول و هوشش خود گشتم تا پیدا شد. ببینید فضای علم چطوره؟ من میخوام باز از این که فضا فضای شروع کردن از صفر و ساختن و رسیدن به حقایق نیست، بلکه توی یه فضای انگار رقابتی داریم فکر میکنیم. میخوام از این یه نتیجه خیلی مهمی بگیرم. فضای علم چطوره؟ مثلا فرض کنید نظریه های علمی در فیزیک چجوری در کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن؟ الان یه ساینتیست، یه فیزیکدان چجوری تصمیم میگیره که به چه چیزی، به کدومی که از نظریه های فیزیکی معتقد باشه؟ الان عموما فیزیکدان ها به نظریه مکانیک کوانتوم معتقدن، عموما به نظریه نسبیت عام اینشتین هم معتقدن. شاید شنیده باشید که این دوتا با هم دیگه سازگار هم نیستن، یعنی یه مشکلی در فیزیک وجود داره. الان به مدت حدود مثلا 70-80 سال که تئوری کوانتوم گراویتی نداره. این نظری معنیش از لحاظ علمی یعنی نظری نسبیت عام رو نمیتونیم با مکانیک کوانتوم تلفیق کنیم و یه نظری جامعی بسازیم. دنبال یه چیزی هستن به اسم تئوری آف اوریتینگ بهش میگن، اینکه همه این پدیده‌های طبیعی رو از جمله جاذبه و مثلا جاذبه رو در واقع بتونن تو مکانیک کوانتوم بیان بکنن. خب به یه نظریه‌های فیزیکی وجود داره، این آدما بهش اعتقاد دارن. همه این نظریه‌ها اشکالاتی دارن، مکانیک کوانتوم مشکلاتی داره، نظریه نسبیت عام هم همینطور. در همین که نظریه نسبیت عام با مکانیک کوانتوم تلفیق نمیشه مشکلیه، یعنی بالاخره فضای عالم همینجوری به اصطلاح با یه نگاه خیلی کلی اگه بخوام بگم، اصولا اگه رأی بگیرید بین فیزیکدانا که مکانیک کوانتوم یا نظر نسبیت عام یکیشون باید قربانی بشه، کدومشو قربانی بکنیم؟ فکر میکنم برای قربانی شدن نظر نسبیت عام رأی میاره، یعنی فیزیکدانا بیشتر وابسته به نظری مکانیک کوانتوم هم تا این نظریه. یعنی اگه یه نفر بگه که مشکل فیزیک حل نمیشه مگر اینکه یکی از این نظریاتو عوض کنیم، جاش چیز دیگه بیاریم، فکر میکنم بیشتر میرن دنبال اینکه اینو عوضش بکنن. فعلا که حسشون اینه که اینا رو میشه بالاخره در یه تئوری کلی سازگار کرد با هم دیگه. حالا یه آدمی که به مکانیک کوانتوم معتقده، در حالی که میدونه که یه مشکلاتی داره، مشکلات فلسفی داره، حتی مشکلات محاسباتی داره، خب چجوری معتقده؟ آدم متعصبیه که اعتقاد پیدا کرده به مکانیک کوانتوم، واقعا علتش چیه که یه موقعی همشون به مکانیک نیوتنی اعتقاد داشتن، حالا همشون تقریبا به مکانیک کوانتومی اعتقاد دارن؟ دلیل خیلی ساده ای داره، برای اینکه تئوری رقیبی وجود نداره. مکانیک کوانتوم تئوری بسیار بسیار قدرتمندیه و پدیده‌های بسیار بسیار زیادی رو با دقت فوق‌العاده و غیر قابل تصور میتونه توجیه بکنه. مثلا فکر میکنم بار الکتریکی الکترون رو تا 15 رقم اعشار میشه با مکانیک کوانتوم محاسبه کرد و درست در میاد با تجربه‌ای که ما داریم انجام میدیم. تا یه سری محاسبات مکانیک کوانتوم تا 25-30 رقم اعشار درست در میاد، یعنی چیزی که رو کاغذ می‌نویسید از تئوری در میارید با آزمایشا کاملا تطبیق میکنه. خب شواهد زیادی در درست بودنش هست اولا، ثانیا اینکه تئوری رقیب. الان من بگم یه فیزیکدانی دستش رو ببره بالا، یکی بیاد بگه این انتگرال بی‌نهایت میشه، نباید بشه، اینجا نمیدونم این مشکل فلسفی وجود داره، این گربه شرودینگر تکلیفش چیه، مثلا یه پارادوکس معروفه توی فیزیک، فیزیکدان بیاد دستش رو ببره بالا به شما بگه باشه من تسلیم شدم، مکانیک کوانتوم غلطه. خب چیکار کنیم از فردا؟ شما یه مکانیک غیر کوانتومی دارید که بشه باهاش کار کنیم، زندگی بکنیم. فیزیکدان ها دارن زندگیشون رو میکنن دیگه، بالاخره تئوریاشون رو بست میدن، ازش نتایج میگیرن، لیزر درست میکنن، هر روز دارن سعی میکنن که یه کمکی به مهندسا بکنن. ما داریم با همین فیزیک کوانتوم زندگی میکنیم. تا وقتی یه نفر نیاد یه تئوری بهتر، چجوری شد که مردم فیزیکدانهایی که عاشق مکانیک نیوتنی بودن اصلا دیگه عشقشون الان به مکانیک کوانتومی قابل مقایسه به اون عشق اساطیریشون به مکانیک نیوتونی نیست. اصلا توی اون قرنایی که مکانیک نیوتونی حاکم بود، کاملا احساس فیزیکدانان این بود که همه چیز حل شده، اصلا هیچ مشکلی در دنیا وجود نداره، همه چیزو میشه از همین اصول نیوتن نتیجه گرفت. خب چجوری کنارش گذاشتن؟ برای خاطر اینکه اولا تناقضای بزرگی پیش اومد که مکانیک نیوتونی نمیتونست اینا رو توجیه بکنه، همچنان نگهش داشتن تا اینکه یه نظریه مثلا نظریه نسبیت اومد، اون تناقضا رو حل کرد و همه چیزایی که مکانیک نیوتونی به دست می آوردن به دست آورد. یه همینطور مثلا توی یه هیتای دیگه این مکانیک نیوتونی به شکستایی منجر شد، مکانیک کوانتوم اومد اون ضعف ها رو جبران کرد. تا یه نظریه نیاد جایگزین نداشته باشیم، وقتی داریم زندگی میکنیم، این بسیار بسیار بیشتر به عقاید دینی و عقاید ایدئولوژی که ما شبیهه. من اگه دارم بر اساس مثلا یه دینی زندگی میکنم، ولو اینکه مشکلاتی هم میبینم وجود داره، تا وقتی یه کسی نیاد به من یه عقاید بهتری ارائه نکنه، من احمقانه است اگه این عقایدمو بذارم کنار. به فرض اینکه مثلا الان شما یه شبهه‌ای در مورد دین بشنوید، در مورد اسلام مثلا یا در مورد تشیع یا هر چیزی که بهش اعتقاد دارید، و احساس کنید که خب این یه ایراد واردیه، ولی کسی که مثلا فرض کنید این ایراد وارد کرده، حرفی برای گفتن نداره که خب مثلا اگه این دینی که تو ازش پیروی میکنی غلطه، چی درسته؟ اگه طرف مسیحی باشه و منظورش این باشه که دینی که تو ازش پیروی میکنی غلطه، دین من درسته، این الان بحث معتبریه. ولی من میخوام بگم اگه یه فیزیکدانی بلند شه با جار و جنجال یه کتابی بنویسه در رد مکانیک کوانتوم و هیچ چیزی هم نیاره که اگر مکانیک کوانتوم این ایرادا رو داره، چه چیزی، من به چی اعتقاد دارم، به چه نظریه‌ای، فقط بگه مکانیک کوانتوم ایراد داره، این ایرادو داره، اینجا هم ایرادو داره، فیزیکدانا به این آدم توجهی نمی‌کنن به حرفاش. نه اینکه توجه نمی‌کنن، مکانیک کوانتوم رو برای خاطر این حرفایی که شنیدن کنار نمی‌ذارن. اکثرشون هم همه این چیزا رو شنیدن و می‌دونن، ولی چون نظریه جایگزینی ارائه نمیشه، معقول نیست کنار گذاشتن یه نظریه‌ای که داریم باهاش زندگی میکنیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم تا حالا. من حتی اگه مطمئن باشم که مکانیک کوانتوم غلطه، به عنوان فیزیکدان تا جایگزین پیدا نکنم، یعنی ببین یه بار اینه که یه نفر اون شبهه هایی که در مورد مکانیک کوانتوم وجود داره رو تصورش اینه که اینا قابل حلن و به مکانیک به ایمان خودش به مکانیک کوانتوم ادامه میده، یه بار یه نفر من ممکنه معتقد باشم اصلا اینا قابل حل نیستن، مکانیک کوانتوم غلطه و باید توسط یه فیزیک مثلا متعالی جایگزین بشه، ولی خب حالا که فعلا ندارمش چیکار میکنم؟ با همین مکانیک کوانتوم کارامو ادامه میدم. مثل اینکه یه همونطوری که مکانیک نیوتونی یه تقریبی از حقیقت بود، هنوزم تو مسائل مهندسی شما ازش استفاده میکنید، مکانیک کوانتوم هم شاید تقریبی از حقیقت، بالاخره یه جایی تا 15 رقم اعشار داره جواب میده. بنابراین من تا جایی که جایگزین ندارم، عقیده خودمو و اعتقاد خودمو به همچین نظریه‌ای از دست نمیدم، یعنی از به کار بردنش غافل نمیشم و صرف نظر نمیکنم. اینجا بنابراین اینجا این نکته خیلی خیلی مهم از نظر من اینه که تو همین فضای بحث‌های ما سعی میکنیم این رعایت بکنیم. فقط وقتی یه مشکلاتی رو یه نفر داره میگه ارزش شنیدن داره که جایگزین ارائه کرده باشه. مثلا اگه یه مسیحی بیاد در مقابل یه آدم مسلمان شروع بکنه شبهه وارد کردن، این به نظر من در فضای انتخاب یه مثلا عقیده عقلانی و موجه قابل قبول. ولی اگه یه نفر که به هیچ چیزی اعتقاد، هیچ حرف روشنی نداره، مثلا یه نفر بیاد به اثباتای وجود خدا ایراد بگیره، خدشه وارد بکنه، ولی درباره این که این جهان چجوری به وجود اومده هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه. تئوریه وجود خدا یه نظریه فلسفیه که توجیه میکنه که جهان اصلا جهان هستی چجوری آغاز شده. من فقط وقتی برام جدی میشه حرف یه آدمی رو گوش بکنم که میگه این تئوری این ایراد و این ایراد رو داره، که بیاد بگه که خب بعد از اینکه اینو رد کرد، بگه که جهان چجوری به وجود اومده. شما هیچ به اصطلاح مکتب ایتیستی بی خدایی نمیبینید که حرف درست حسابی درباره آغاز جهان بزنه. برای همین بحثا تا حدود زیادی پوچن. من خودم رو درگیر تو این کلاس درگیر خیلی بحثا نمی کنم به دلیل اینکه آلترناتیو ارائه نمیشه. یعنی من یه بحث فلسفی وقتی به نظرم هیجان انگیزه و خوبه که خیلی دقت بکنیم در موردش، که یه نظریه‌ای که داریم توسط یه نظریه دیگه زیر سوال بره که بتونه در همون موضوع حرف جدیدی بیاره و رقابت بکنن با هم دیگه. اینجا چند تا نکته خیلی مهم به نظر من وجود داره. اول این که شما حرف آدمایی که ایراد میگیرن، اگه من وارد اون بحث شبهه میخوام بشم، کسی که شبهه‌ای وارد میکنه اولین سوال اینه که یه فرم باید جلوش بذارید بگی من به چی عقیده دارم. در خلع نمیشه شبهه وارد کرد. اگه یه نفر مسیحیه و داره مثلا فرض کنید به موضوع تعدد زوجات ایراد وارد میکنه، باید مبانی فکری خودش باید روشن باشه. صرفا ایراد یه نفر ممکنه استراتژیش این باشه به این هر کسی هر حرفی بزنه یه ایرادی بهش بگیریم. به نظرم خیلی آدم معتبر و متشخصی میاد، به همه داره ایراد میگیره. یه همچین آدمی رو نباید توی بازی این گاهی اوقات اینجوریه دیگه، من باید یه قاعده بذارم هر کسی که توی این بازی راه نمیدن. آدمی که فقط حرف منفی میزنه توی این بازی ما نیست. بازیکنایی که ما باهاشون بازی میکنیم آدمایی هستن که دنبال حقیقتن و اگه ایراد میگیرن در جهت اینه که بگن خب مثلا به نظر میاد این غلط میگه اون درست میگه، این عقیده غلطه اون یکی درسته، این نظریه باطله. دقیقاً همونطوری که من از این فیزیکدان انتظار دارم اگه ایرادایی رو مطرح میکنه، خب یه بار اینی که به اصطلاح یه اصطلاحی هست میگن درون گروهی، ممکنه یه آدم مسلمون بیاد به یه مسلمان دیگه بگه به نظر من این آیه یه ایرادی داره، اونم میگه که آره به نظر من هم همینجوری، یا میگه نه تو اشتباه میکنی اینجوری نیست. هر دوتاشون مسلمونن، قبل از نماز دارن این بحثا رو میکنن یا بعد از نماز. این شبیه همینه که تو مکانیک کوانتوم یه فیزیکدانی ممکنه به یکی دیگه بگه من این آزمایشی که دیروز منتشر شده به نظرم با این اصول مکانیک کوانتوم یه تعارضی داره، طرفم میگه آره یا نه، ولی بعد میرن دوباره هم فرمولای مکانیک کوانتوم مینویسن چون چیز جایگزینی ارائه نشده، فقط یه ایرادی پیدا شده. اعتقاد داشتن و عمل کردن بر اساس یه نظریه‌ای که یه ایرادهایی داره نامعقول نیست. شما نباید انتظار داشته باشید به یه لحظه‌ای در زندگی خودتون برسید که مثلا اسلام به عنوان عقیده پذیرفته شده در ذهن شما و در زندگی شما هیچ ایرادی از نظر شما درش وجود نداشته باشه. و اگه به اینجا نرسید بر اساسش عمل نکنید. بگید من فقط وقتی زندگیمو بر اساس یه عقیده‌ای می‌سازم که کاملا همه چیزش به نظرم درست میاد. این شدنی نیست. یعنی مثل اینه که شما بگید که من وقتی شروع به زندگی میکنم که حقیقت رو به طور کامل کشف کرده باشم. شما قطعا نمیتونید از اینجا شروع بکنید. این جاییه که باید آخرش بهش برسید تو زندگیتون شاید که حقایق رو عمر بفهمید. بنابراین توی یه فضای رقابتی یه تعداد نظریه ها که نکات مثبتی در موردشون وجود داره و نکات منفی وجود داره با همدیگه رقابت میکنن و شما سعی میکنید اون نظریه رو بپذیرید که به نظرتون بیشترین نکات مثبت رو داره و کمترین نکات منفی رو. نه اینکه اصلا نکته منفی در موردش وجود نداشته باشه، نه اینکه بتونید اصولش رو اثبات بکنید یا الی آخر. من از این مثالی که در مورد مکانیک کوانتوم زدم میخوام بگم که این نوع در واقع نگاه به بحث‌های عقلانی در مورد دین و حالا غیر دین، ایدئولوژی که بر اساس زندگی می‌کنیم صادقه. ما توی فضای رقابتی قراره یه انتخاب موجه انجام بدیم. نمی‌خوایم هر یه چیزی رو اول تا آخرش رو اثبات کنیم، نمی‌خوایم به یه عقیده بدون شبهه‌ای برسیم و نه حاضریم با آدمای بازی بکنیم که نظریه‌ای برای ارائه کردن ندارن. فقط و فقط چون متاسفانه اینجور فضای بحثای فلسفی و بحثای عقلانی الان پر از آدماییه که چیز مثبتی نمیگن، فقط منتظرن یه نفر. الان این حرفی که من دارم میزنم فقط بحثای دینی نیست، الان شما فضای فلسفه اینطوریه، یه آدمایی انگار در کمینن که یه نفر یه مقاله‌ای بنویسه، یه ادعایی بکنه که در رد مقالش یه مقاله‌ای بنویسن، بگن که اینجای مقالش ایراد داشت. خب فکر کنید یه آدمی همه زندگی فلسفیش رد عقاید دیگران بوده، کاری انجام نداده در رفتن به سمت حقیقت. آدمای درجه یک آدمایی هستند که سعی میکنن یه چیزی رو درک بکنن، بفهمن، حرف مثبتی برای زدن داشته باشن. خب من نکته‌ای که در واقع میخوام بگم اینه که شبهه‌هایی که وارد میشه به عقاید مثلا دینی، حالا به اسلام یا هر عقیده دینی دیگه، مهمه که از طرف افرادی باشه که یه جور در واقع حرفای مثبتی رو بزنن. تا حد ممکن باید سعی بکنیم که از درگیری با آدمی که هیچ حرف مثبتی نداره برای گفتن کناره بگیریم. من یه بار یه مثالی توی یه جلساتی زدم، گفتم شما اگه قوی ترین بوکسور باشید، ببین شما وقتی یه مسیحی میاد به شما ایراد میگیره، چون اونم یه حرفایی برای گفتن داره، شما متقابلا میتونید در این حالی که ایرادش رو جواب میدید از خودتون دفاع میکنید، متقابلا یه ایرادی به اون بگیرید، بگید تو اینکه این حرفو میزنی دین خودت هم این ایرادو داره. مثلا میتونید جدل بکنید باش، امکاناتی دارید برای دفاع از خودتون. میتونید به جای میگن بهترین دفاع حمله است، اصلا دفاع نکنید، یه حمله مؤثر انجام بدید بهش، حمله قوی تر از حمله‌ای که اون به شما کرده. خب مثلا فرض کنید یه مسیحی بیاد به تعدد زوجات در اسلام یا ازدواج های پیغمبر ایراد بگیره، میدونید این کارو کردن هم یهودی ها هم مسیحی ها. خب شما میتونید کتاب مقدسشون جلوشون باز بکنید، ببینید ابراهیم تعدد زوجات داره، داوود 100 تا همسر داره، همینجوری الی آخر. یعنی بگو اینا پیغمبرای خودتن دیگه، اینا رو قبول داری، به غیر از حضرت مسیح که آخری بوده ازدواج نکرده، بقیه پیغمبرای بنی اسرائیل که قبول داری، خیلی هاشون بنا به متن کتاب مقدس خودتون تعدد زوجات داشتن. خب این چون یه آدمی اومد، من جواب ندادم بهش که تعدد زوجات چرا بد بوده بد نبوده، اصلا وجود داشته نداشته، چیزی نگفتم. فقط اینکه تو چون این به این کتاب معتقدی، حق نداری به من ایراد بگیری، این ایراد به خودت هم برمیگرد. مشکل این که یه نفر حرفای مثبت بزنه همینه، برای همینه که راحت تره که شما به هیچ ابراز عقیده ای نکنید، فقط به دیگران ایراد بگیرید. و با میگم در همینم نباید اینجا آدم ها رو تو بازی راه داد، برای اینکه یه جوری بازی رو خراب میکنن. این بازی خیلی جدیه. ما میخواییم برای زندگی خودمون یه عقیده انتخاب بکنیم، بر اساسش زندگی بکنیم. یه دی نمیخوام. بذار واقعیت اینه که، واقعیت دردناک اینه که کلن بشر ذاتاً این حسو داره که دوست نداره به چیزی عقیده داشته باشه. عقیده کلمه عربیش هم به معنای یه چیزی که انگار به پای آدم بسته میشه. بشر به یه معنای منفی آزادی خواهه، دوست داره که هر کاری دلش میخواد بکنه. عقیده یه چیزی که جلوشو میگیره، بنابراین اصولا فضای اگه آزاد بذارید آدما رو، دوست دارن همه عقاید رو خراب کنن. این فضایی که الان توی دنیا وجود داره همین جوریه. یعنی اینجوری نیست که اگه دین رو کنار گذاشتن، عقاید جدیدی رو، سبک زندگی جدیدی محدود کننده ای رو که بهتره پذیرفتن، بلکه همونطوری که میبینید دنیا به این سمت رفته که تا جایی که میتونن ادیان رو، مثلا ادیان مختلف و فرق نمیکنه از کجا اومده باشن، کنار بذارن و عموما تبدیل بشن به آدمایی که به اصطلاح خودشون آزادانه زندگی میکنن. یعنی چون هیچ عقیده ای ندارن، هر کاری دلشون میخواد میکنن. این ذاتا در بشر این تمایل هست. اینجور آدما رو نباید بازی داد دیگه. ما یه آدمایی هستیم، فرض کسایی توی این بازی آدمایی هستیم که حاضرین یه عقیده رو بپذیریم، تا آخر عمر محدودیتاش رو قبول بکنیم، طبق عقیده زندگی بکنیم، حتی اگه لازم شد جون خودمون رو مثلا در راه عقیده خودمون بدیم. آدمای خود جدی هستیم. با آدمی که نمیخواد اینجوری زندگی بکنه خیلی نباید وارد بحث شد. بالاخره یه نفر باید یه حرفای مثبت داشته باشه. اگه میگه که من به نظرم این ایراد داره، من ازش میپرسم خب به نظر تو چی درسته؟ فرض کن مثلا تعدد زوجات غلطه یا غلط بوده، چی درسته؟ به چی اعتقاد داری تو؟ اصلا ازدواج خوبه؟ ممکنه یه نفر بگه من ازدواج رو کلا قبول ندارم، خیلی مدرن فکر کنه، پست مدرن فکر کنه. یه نفر بگه نه من فقط تک همسری رو قبول دارم. یکی بگه که اینجوری، یه ایده ای بگه در مورد اینکه خب ازدواج، مسیحی نیستم، در این موردی که دارم ایراد میگیرم این عقیده رو دارم، ایدئال اینه. اگه اینطوری شد بعد من میتونم باهاش وارد بحث بشم، بگم که به این دلیل این چیزی که تو بهش ایراد میگیری ایراد نداره، اون چیزی که تو میگی ایراد داره. این یه بحث متعادل و خوبی. اون مثالی که من رفتم بگم حرف پیش اومد نگفتم این بود که گفتم مثل اینه که شما قوی ترین بوکسور دنیا هستی، ولی حاضر میشید که یه مسابقه بوکسی رو توش شرکت بکنید که از قبل پذیرفتید که شما مشت نزنید، فقط بذارید اون مشت بزنه، شما دفاع بکنید از خودتون. هر ناظر خارجی که این مسابقه بوکس رو ببینه احساس میکنه که اون بوکسور قویه که همش داره میزنه، شما فرار میکنید، دفاع میکنید. یه آدم متدینی که یه جلسه میذاره که فقط شبهه ها رو یکی یکی مطرح میکنه و بعد سعی میکنه دفاع کنه، نهایتا من از جلسه رو گوش بدم احساس میکنم این چه دین ضعیفیه که هم این همه زدن تو سرش. خلاصه یکیشو شما مثلا ممکنه احساس کنید شبهش گرفته و یه دونه از این ضربه ها خورده، خب به عنوان یه داور اون بوکسوره رو پیروز اعلام میکنه. من باید دستم باز باشه که طرف اول بیاد میگم یه فرم بذارید جلوش پر کنه، به من اجازه اینو بده که مثلا در مورد ازدواج این فکر رو میکنم، در مورد فلان چیز این فکر رو میکنم، هر جایی که ایراد میگیره یه حرفی هم داشته باشه، ایدئال چیه، چرا این چیزی که شما بهش معتقدید غلطه، بعد با هم دیگه مسابقه بدیم. غیر از این نمیتونه باشه، یعنی غیر از این که حالت رقابتی داشته باشه عادلانه نیست. خب من نهایتا حالا خیلی چیزایی که میخواستم بگم و نگفتم، فکر میکنم زمان به اندازه کافی گذشته. میخوام این جمع‌بندی بکنم، اون کاری که ما تو این جلسات انجام میدیم دقیقا یه کار عملیه. من میخوام سعی کنم به این نتیجه برسم که مثلا دین به معنای اسلام، فعلا دین به معنای اسلام انتخاب معقولیه به عنوان عقیده‌ای که راه زندگیمونو بر اساسش پایگذاری میکنیم، راه زندگی رو در واقع طی میکنیم. و توی این کاری که من میخوام انجام بدم، بنابراین نه دنبال این هستم که بیام اصول دین ثابت بکنم براتون، نه دنبال این هستم که بیام یکی یکی شبهات رو بگم، شبهات رو رفع بکنم، بلکه در واقع شما موجه بودن عقایدتون از اینجا میاد که مثل یه نظریه علمی به اندازه کافی اولا نکات مثبت در موردش ببینید، تا به اندازه کافی به این حس برسید که نکات منفی زیادی نداره، و مخصوصا این که در قضاوتتون رقابت با بقیه عقاید احساس بکنید که برتری داره. یعنی بنابراین این جلسات شامل این میشه که من نکات مثبت بگم درباره اسلام، بگم که چه محسناتی داره به عنوان یه ایده، به عنوان یه عقیده، دفاع بکنم از اینکه اعتقاد به خدا از عدم اعتقاد به خدا معقول تره و پشتیبانی عقلی بیشتری در واقع هست، دفاع بکنم از اینکه راهی که اسلام مثلا در یه زمینه‌ای ارائه میده راه فوق العاده خوبیه. ممکنه، یعنی خودم محدود نکنم به یه جاهایی که نقطه ضعف هایی در مورد اسلام گفته شده و مثلا بیام در یه جلسه ای که میخوام بگم که اسلام دین معقولیه شروع بکنم از مسئله تعدد زوجات، همینطوری که الان این مثالی که زدم که به نظر میاد جای خوبی نیست برای بحث کردن در مورد اسلام، برای اینکه الان حداقل فضای ذهنی عموم مردم اینه که تعدد زوجات یه چیز مشکوکیه. بالاخره اگه خیلی دفاع خوبی هم بخوام انجام بدم در مقابل این شبهه‌ای که پیش اومده، راهو باز نکردم برای اینکه شما عقیده پیدا بکنید، نهایتش اگه از قبل عقیده داشتید و این مسئله خیلی اذیتتون میکرده، یه خورده مثلا کمتر اذیتتون بکنه. ولی اگه بخوایم حرفای مثبت نزنیم، به نظر من جلسات خوبی نمیشه. هم حرفای مثبت میزنیم، یعنی از یه دیدگاه مثبتی سعی میکنیم به بهترین وجهی، مثلا اگه من بخوام در مورد تعدد زوجات حرفی بزنم، ایده های کلی روابط زن و مرد در اسلام رو که خیلی چیز خوبیه ارائه میدم، بعد میگم که خب حالا مثلا فرض کنید چرا این تعدد زوجات پذیرفته شده در اسلام، اگر پذیرفته شده، نه اینکه فقط یه اون جایی که به نظر این نقطه ضعفی میرسه رو مطرح بکنه. کلن این مقدمه‌ای که گفتم برای این بود که این فضای بحث‌های آینده خورده روشن باشه دیگه، نه اثباتیه، نه رفع شبهه به اون معناست و نه همه اینا هم هست و در این حال، یعنی من مثلا همین قصد داشتم یه وقت بشه انتهای این جلسه به یه طریقی یه اشارهی به یه چیزی شبیه برهانهای خداشناسی و اینا بکنم، ولی مسئله اینه که این یه تلفیقی از همه این کارا رو قراره انجام بده. خب انشالله سه شنبه آینده جلسه داریم، بالاخره این میلینگ لیست رو هرچی زودتر خوبه که تشکیل بدیم برای حوادث غیر مترقبه‌ای که ممکنه پیش بیاد. این جلسه معمولا اینطوریه که بالاخره هر دفعه اگه موضوع خاصی بخواد توش مطرح بشه، من باید یه راه ارتباطی داشته باشم، اگه بخواد زمانش تغییر بکنه همینطور. فکر میکنم اون بچه‌هایی که کلاسو گرفتن احتمالاً زحمتشو بکشن و میلینگ لیست رو درست بکنن، مثلا این فایلایی که آپلود میشه رو معمولاً تو میلینگ لیست آدرسشو اطلاع میدیم برای کسی بخواد دانلود بکنه و این حرف. پس ان شاءالله سه شنبه آینده همین ساعت 5:30 جلسه تشکیل میشه.